این منطق شفا سفسته صفحه 25 سطر اول و اما تزلیل الارز من وضع ما لیس به علتن علتن فهو فی القیاسات الخلفیه. گفتیم که هفت سبب برای مغالطه داریم که اینها اسباب معنوی هند. از این هفتا پنج تا ذکر شد، الان میخوام ششمی رو ذکر کنیم. ششمی اینه که قیاسی ذکر میکنیم و نتیجه میگیریم. قیاس منتج هست، شرایط انتاج رو داره. اون چرا که ما در مقدمه قیاس اخذ میکنیم، اون این نتیجه رو نمیده. نباید بگیم اون نتیجه رو نمیده، باید بگیم اون نتیجه رو لازم نداره. نتیجه لازمه قیاسه. اگر این نتیجه رو ما بتونیم از جای دیگه بگیریم، بله، اگر بتوانیم ما نتیجه قیاس رو ذکر کنیم و فرقی نکنه که این نتیجه رو از این قیاس بگیریم یا از جای دیگه بگیریم، غیر علت رو جانشین علت کرده. منظور از علت در اینجا علت نتیجه است. البته در قیاسی که قیاس لم باشه، علت نتیجه علت بیرونی هم هست، ولی ما حالا لازم نداریم حتما علت علت بیرونی باشه. همین اندازه که علت علت نتیجه باشه برای ما کافیه. یعنی علت در مقام اثبات رو میخواییم، نه علت در مقام ثبوت رو. بخو اون چرا که منتج این لازم نیست منتج این نتیجه باشد، اون رو ما در قیاس اخذ میکنیم. پس اونچه که علت رسیدن به این نتیجه است، ما نمیاریم، چیز دیگر میریم که علت نیست. ایشو میفهمد این در قیاسات خلفیه زیاد اتفاق میفته. بعد مثالم میزنه. مثالشون من ابتدا عرض کنم، شایدم کلی بگم بعد مثال بگم بهتر باشه. ببینید، در قیاسات خلفیه قانون اینه که ما نظریه مخالف خودمون رو میپذیریم و به عنوان مقدم در قیاس میاریم. بعد میبینیم که تالی این مقدم یه تالی فاسده. میفهمیم که این مقدم که نظر خصم بود فاسده. اینو بشنیم قیاس خلف یا قیاس خلف، که ما وقتی که نظر مخاطب رو وضع میکنیم به عنوان مقدم، خلفش میاد، خلافش میاد، میفهمیم که نظرش باطله. اون مقدم سبب میشه برای یه تالی، و تالی هم که فاسده، پس مقدم سبب میشه برای فاسد، و چیزی که سبب بشه برای فاسد فاسده، پس مقدم فاسده. این بیان قیاس خلف. حالا ما مقدمی رو انتخاب میکنیم که ممکنه این تالی رو در پی داشته باشه و ممکنه بس نداشته باشه. یعنی این تالی در هر صورت لازم میاد، چه مقدم باشه چه نباشه. این چنین جایی ما اگر مقدم رو به عنوان علت وضع کنیم در قیاس، این میشه وضع ما لیس به علتن علتن. مثالی که ایشون میزنه یک قیاس استثنائیه، اونم به صورت قیاس خلف. اما قبل از اینکه قیاس رو مطرح کنه، ملازمه بین مقدم و تالی رو ذکر میکنه، بعدن میره سراغ قیاس. منم به همون نحوی که ایشون عمل کرده عمل میکنم. یعنی اول بیانی میارم که ملازمه درست بشه، بعد قیاس رو مطرح میکنم. ایشون میفهمد که کون مقابل فساده و فساد هم مقابل کونه. این دوتا با هم تضاد دارند. این رو خب ما قبول داریم که کون در مقابل فساد، فساد در مقابل کون. و قابل اجتماع هم نیستند. بعد یک کهن خاصی رو پیدا میکنیم با فساد خاص که هم کهن اضافه شده به یه امری، هم فساد اضافه شده به همون امر. این میشه کهن و فساد خاص. میگیم اگر کهن مطلق، یعنی کهنی که اضافه نشده، با فساد مطلق که اینم اضافه نشده مقابله دارد، این کهن خاص با اون فساد خاص هم مقابله داره. روشن دیگه؟ اگه مطلقا با هم، این دوتا مطلق ها با هم مقابله داشتن، دوتا خاص ها مقابله دارن. بعد اینطور میگیم موت فساده، حیات کهنه، منتها فساد و کهن خاص. اگر فساد و کهن عام با هم مقابله دارن، این دوتا مقابله دارن. پس حیات و موت با هم مقابله دارن، لذا فساد حیات و کهن حیات هم با هم مقابله دارن. بعد به جای موت فساد میذاریم، به جای حیات کهن میذاریم. خب این همه درسته، تا اینجا راه رو درست آمدیم. میگیم حیات کهن است. خب اینم درسته، حیات کهنه، حیات وجوده، حیات وجوده. ما حالا اسم حیات رو میذاریم کهن. همینجا داریم اشتباه میکنیم. البته اشتباه ما این نیست، وضع ما لیسه به علتن هست، اما اینجا حیات رو مرادف گرفتیم با کهن، در حالی که حیات اهم از کهنه. یعنی ممکنه یه موجودی حی باشه، متکون نباشه، ولی اگر متکون بود، اگر حی بود، این آقا میگه متکونه. چرا؟ چون حیات رو کهن گرفت، پس حی میشود متکون، لذا این نتیجه رو میگیره فما یحیی یتکون. هر چیزی که دارای حیات باشه متکونه. حالا کار نداریم که این عبارت از کجا درست شد، از هر جا درست شد، چون ما نمیخوایم غلطی رو که در قیاس راه پیدا کرده از یه ناحیه دیگه جستجو کنیم. میخوام از ناحیه وضع ما لیسه به علتن علتن جستجو کنیم. هنوز قیاس رو من تنظیم نکردم. این ما یحیی یتکون میشه یه قضیه، و این قضیه باطله که هر موجود حیی متکون باشد. عقول حیان متکون نیستن، خدا حی متکون نیست. متکون موجود مادی رو میگن که وجود داشته باشه. موجود مادی موجود مادی موجود رو، موجود مادی رو بهش میگن متکون. حالا متکون یعنی اونی که دارای وجود کونیه. وجود کونی یعنی کون، وجودی که میتونه فاسد بشه. یا متکون یعنی موجود حادث، اونم حادث زمانی نه حادث ذاتی. خب پس این عبارت که ما یحیی یتکون عبارت باطلیه. لازمه اون حرفایی است که گفتیم، کون رو با فساد مقابل گرفتیم، بعد کون خاص رو با فساد خاص مقابل گرفتیم، بعد آمدیم گفتیم پس موت با حیات مقابله، اگر موت فساد حیات کنه. تا اینجا آمدیم، وقتی ثابت کردیم حیات کنه گفتیم فما یحیی یتکون. این ما یحیی یتکون از اون مقدمات قبلی درست شد. حالا کجاش ایراد داشت عرض کردیم، کاری نداریم. الان این ما یحیی یتکون یه مطلب فاسدی. لوکانت نفس و الحیات واحدن، اگه نفس و حیات یکی باشه، این شد مقدم. لکانت نفس و حیا، این تالی، تا اینجاش مشکلی نداریم. لکانت نفس و والحیات واحدن، لکانت نفس و حیا. خب این دا اینجا درست. بعد متصله بعدی رو میاریم، ولو کانت نفس و حیا یلزم ان یکون متکونا. چرا یلزم ان یکون متکونا؟ به همین قضیه که استخراجش کرده بودیم که گفت فما یا حیات کبن، اگر نفس حیه داخل در ما یحیی است، پس یتکبن برش وار میشه. ما با این فما یحیی یتکبن که بیان ملازمه میکند، این شرطی متصل رو درست کردیم که لوکانت نفس و حیان لکانت متکبن. بعد میگیم و تالی باطلون، تالی یعنی این که نفس متکبن باشه باطله. نتیجه میگیریم پس نفس حیات نیست، یعنی مقدم هم باطله. خب قیاس همون شد. دقت کنید در این قیاس ما چه چیزی رو علت قرار دادیم برای اینکه این محضور پیش بیاد. این لوکانت نفس و والحیات و واحدن رو ما علت قرار دادیم، چون مقدم این قیاس، مقدم این شرطی آوردیمش، پس این شد علت. بعد نتیجه گرفتیم، نتیجه مون فاسد شد. می فرماید که شما چه این علت رو بیارید، چه این علت رو نیارید، اون ما یحیی یتکبن غلطه. اگر این ما یحیی یتکبن لازمه اون حرفایی باشه که گفتید، اگه یحیی یتکبن لازم حرفایی باشه که گفتید، چه نفس حیات واحد باشند چه نفس حیات واحد نباشند، این مایه حیات کبن چون لازمه اون حرف هاست، از اون حرف ها خارج به دست میاد. پس شما چه این مقدم رو بیارید چه نیارید، این مایه حیات کبن باطله. پس اینطور نیست که مایه حیات کبن لازمه کن و نفس و حیات واحدن باشد، در حالی که شما لازمه کن و نفس و حیات واحدن گرفتیدش، یعنی لازم یعنی معلول، یعنی مسبب، یعنی لازم، لازم اون گرفتید و معلول او قرار دادید، در حالی که او علت این نیست. پس چیزی رو که علت ما یحیی یتکبن نیست جانشین علت کردید و قیاستون مغالطه شد. پس توجه کردید که این نتیجه فاسدی که گرفته شد که ما یحیی یتکبنه، این معلول مقدم نیست. مقدم لو لم تکن النفس بل لو کانت النفس والحیات شیئا واحدا بود، این مقدم بود. معلولش این مایه حیات کبن نیست، بلکه این مایه حیات کبن معلول اون حرفاییست که گفتیم که کون با فساد منافات داره، پس کون خواستم با فساد منافات داره، بنابراین موت هم با حیات منافات داره. موت فساد، حیات کنه. همینجا که آمدیم گفتیم حیات کنه، همینجا اشتباه کردیم. حیات وجود هست ولی کون نیست، وجود خاصی که فاسد بشه کائن بشه از اون قبیل وجود نیست، وجوده. شما اینجا حیات کون گرفتید، همینجا اشتباه پیش آمد و رفتیم جلو. پس این اشتباهی که الان به دست آمد از این مقدمات به دست آمد، نه از کانت نفس و حیات واحدن. و شما کانت نفس و حیات واحدن رو تو مقدم این قیاس قرار دادید، او رو علت گرفتید، پس ما لیسه به علت این رو علت قرار دادید و مغالطتون از همینجا پیش آمد. این تموم شد. پس توجه کردید در وضع ما لیس به علتن علتن قیاس منتجه، مشکلی در انتاجش نیست، اما آن چرا که ما علت قرار دادیم علت نبوده، یعنی قیاس این مطلوب ما رو نتیجه نمیده، ولی قیاس منتجه. خب اینم توضیحی بود برای سبب شیشو. صفحه 25 این سطر اول. و اما تزلیل العارض، یعنی گمراه کردن، چون کار مغالط گمراه کردن مخاطبه، تزلیلی که عارض میشه از این ناحیه، من نشیه است، از ناحیه وضع ما لیس به علتن علتن، اون رو که علت نیست یعنی نمیتونیم مقدم قرارش بدیم، اون رو علت قرار میدیم، یعنی مقدم میگیریم. بعد میگیم این تالیف واسط داره، در حالی که اون تالیف واسط هست، چه این مقدم رو بیارین چه نیارید، بنابراین مقدم نمیتونه علت باشه. فهو فی القیاسات الخلفیه، این چه این تزلیلی در قیاسات خلفی اتفاق میفته که قیاسات خلفی رو توضیح دادم چه نوع قیاسات هست. و ذالک مبتداست، ازا آورده خبرشه، خبر بعدن نمیاد، خبر همینجاست. ذالک یعنی این تزلیل زمانیست که آورده، یعنی آورده المغالط فی القیاس شیعن، چیز رو در قیاس بیاره، یعنی مقدمی رو. و ها بلا قصد، یعنی قصده همین مقاله که بیان کند فساد این شیء رو، ضمیر فسادی به شیء برمی‌گرده، بیان کند فساد همین شیء، یعنی فساد مقدم رو، به وسیله خلفی که به دنبال این شیء، یعنی به دنبال این مقدم میاد، یعنی میخواد بیان کنه که این مقدم مستلزم یه خلفه و چون خلف فاسده پس این مقدم هم فاسده، یعنی به دنبال این مقدم خلفی خواهد آمد، اینو میخواد بیان کنه. و با توجه به اینکه خلف فاسده میخواد نتیجه بگیری که مقدم هم فاسده. ثم لا یکون هو علتا لذلک الخلف، ولی هو یعنی این شی علت لذلک الخلف نیست، بلکه این خلف حاصل میشود ولی اون شی هم صدق نکند. ضمیرها رو توجه کردن، این هر سه ضمیر رو من به شی برگردوندم، چه ضمیر فسادهو رو، چه ضمیر یتوهو رو، چه ضمیر هو رو، هر سه رو برگردوندم به شی. ثم لا یکون هو، یعنی این شی که او علت قرار داده، لا یکون علتن لذلک الخلف، یعنی این خلف پیش میاد چه این مقدم رو شما ذکر بکنید چه نکنید، ولی یکون ذلک الخلف لازمن، این خلف حتما اتفاق میفته. کان هو و لم یکون، باز اینجا هوا به شی برمیگرده، کانم تام است، چه این شی وجود داشته باشه، یعنی مقدم رو داشته باشیم یا نداشته باشیم، در هر صورت این خلف پیش میاد، پس این مقدم شما باعث خلف نشده. تا اینجا این چنین قیاس خلفی رو که درش وضع ما لیسه به علتن شده توضیح داد، حالا میخواد مثال بزنه. که من یرید و انجوبین که نفس و حیات شیء واحد نیستن، اینو میخواد ثابت کنه. خصم ادعا کرده مثلا که نفس و حیات شیء واحدن، این آقای که مغالطه میخواد ثابت کنه که نه، نفس و حیات شیء واحد نیستند. میاد اون نظریه خصم رو قبول میکنه مماشاتن و همون نظریه رو تو مقدم قیاس میاره، بعد به خصم میفهمونه که ببین اینی که تو قبول داشتی که من مقدم قیاس قرار دادم، پشتش خلف آمد، پشتش محذور آمد، و چون محذور باطله پس معلوم میشه اینم که تو قبول داشتی باطله، اینجوری میخواد کلام او رو باطل کنه. پس قصدش اینه که ثابت کند نفس و حیات شیء واحد نیستند، بعد تو قیاس خلف فرض میکنه که نفس و حیات شیء واحد باشد، بعدم پیش میره به این صورت، به ان یقول انه ان کان الکون مطلقا مقابلا للفساد مطلقا، ضمیر انه شأنه، کون مطلقا یعنی کونی که اضافه نشه، فساد مطلقا اونم یعنی اضافه نشه، خود کون با خود فساد، اگه این دوتا مقابل هم باشن، اگر کون که به نحو مطلق اخذ میشه مقابل باشه با فسادی که به طور مطلق اخذ میشه، این دوتا مطلقا اگر با هم مقابل باشن، لازم میاد که مصداق هم با هم مقابل باشن، یعنی لازم میاد که کون ما، یعنی یه نوع کون معینی مقابل با فساد ما باشه، مقابل با فساد معین باشه، یعنی کونی که به چیزی اضافه میکنی مقابل باشه با فسادی که به همون چیز اضافه میشه، که این کون و فساد خاص میشه، اون چون عام ها با هم مقابلن خاص ها هم مقابل میشن. بعد تا اینجا به طور کلی گفت، حالا میخواد تطبیق کنه، میگه با موت فساده، موت فساده و با حیات مزاده داره، چون فساد با کون مزاده داره، ما اگر موت فساده مزادش رو عبارت میگیریم از کن، چون موت فساده، فساد هم مقابل کنه، و پس موتی که فساده که مقابل حیاته، کن که حیاته میشه مقابل موتی که فساده، پس حیات و کن گرفت، فل حیات و کن. دقیقا یعنی چطوری منتقل شد؟ موت فساد بود، متا فساد خاص. این موت با حیات تضاد دارد، و چون موت فساده و فساد با کن تضاد داره، پس موت، پس حیاتی هم که موت باش تضاد داره میشه کن. یعنی از تضاد کن و فساد استفاده کرده، گفته موت فساده، پس مزادش که حیاته باید کن باشه، فل حیاتو کنه. پس کدام همینجا اشتباه کرده. منتها ما الان بحثمون در این نیست که مغالطه دیگری رو ملاحظه کنی، ما میخوام مغالطه ای رو که از ناحیه وضع ما لیسه به علتن علتن درست شده ملاحظه کنی. بعد وقتی میگه فرعیات کنون، دو مرتبه ادامه میده، میگه فما یحیی یا تکون، هر موجودی که حی باشد متکونم هست. خب این حرف باطلیه، هر موجود متکونی، هر موجود حیی متکون نیست، بلکه خیلی حیها داریم که متکون نیستن، مثلا خدا عقل، خدا خدا، اینا حی هستن ولی متکون نیستن. و هازا محالون، این هازا محالون دنباله حرف کسیست که یرید و ان یبین ان نفس و الحیات لیس شیئا واحدا. این هازا محالون کلام ابن سینا نیست، دنباله کلام اون آقاست. لذا مصحح که بعد از فمای حیات کفن یومه رو بسته، ظاهرا کار درستی نکرده، هنوز این باید هازا محالون تو کلام باشه، یومه باید بعدم بسته بشه. و هازا محالون فلیس نفس و الحیات شیئا واحدا، نتیجه میگیره خود اون مقالط، نتیجه میگیره که نفس و حیات شیئا واحد نیستند. اینجا گیومه بسته میشه. البته از فما یحیی تکون، بعد فما یحیی تکون قیاس شروع میکنیم، قیاس استثنایی رو میاریم، بعد هازا محالون هم تو همون قیاس میاریم، یعنی بطالی باطلون تو اون قیاس، هازا محالون یعنی بطالی باطلون. بعد میگیم فلیس نفس یعنی فل مقدمه باطلون، این فلیس نفس و الحیات شیئا واحدا مقدم داره باطل میکنه مقدم اون قیاسی که از خارج عرض کردن. خب حالا توجه کردید، این از این آدم مقالط از لوکانت نفس و الحیات شیئا واحدا شروع کرد، اینو مقدم قرار داد، به هازا محالون رسید یعنی بطالی باطلون، بعدم برگشت مقدم رو باطل کرد. البته هازا محالون یعنی مایه حیات تکون باطله، این مایه حیات تکون تالی نبود، این بیان ملازمه تالی بود. وقتی این باطل باشه، تالی هم باطل میشه دیگه، چون ملازمه خراب میشه. پس هازا محالون یعنی این جمله ای که بالاخره باعث میشه که ما یه تلازم بین مقدم و تالی درست کنیم، این باطله، بنابراین تلازم خرابه. اگر تلازم خراب شد، اون مقدم علت و ملزوم برای تالی نیست. توجه میکنید تمام آنچه ابن سینا گفت این مثال یافت میشه. حالا فإن هذا المحال، این دیگه کلام ابن سیناست، تالی این بود که ان نفس متکون، اون تالی بود که از خارج توضیح دادن دیگه، اون تالی بود ان نفس متکون. به چه دلیل ان نفس متکون؟ چون حی است و ما یحیا هم یتکون، چون نفس حی است و ما یحیا هم یتکون، پس نفس متکون، این ان نفس متکون تالی ثابته. از کجا در آمد؟ از ما یحیا تکونی در آمد که اینم باطل بود، از ما یحیا تکونی که باطل بود ان نفس متکون در آمد، ان نفس متکون باطله، پس باید بگیم نفس حیا شیء واحد نیست، یعنی مقدم هم باطله. خب حالا ابن سینا میگه که این قیاس مغالطه دارد. چرا مغالطه دارد؟ فعین هذا المحال، هذا المحال منظورش همین مایه یا تکونه که تالی قیاس ما رو محال کرد. این محال اگر لازم باشد مماقیل، اگر لازم آید از ماقیل، ماقیل چی بود؟ انهو انکانا کن مطلقا مقابل للفساد مطلقا فکنو ما مقابل للفساد ما لفساد ما و الموت فسادون و یزاد در حیات فالحیات کنون. این ماقیل میشه، این عربی، این که عربی خوندن ماقیل میشه یه خط نصفی. این محال اگر لازم ماقیل باشد فیلزمهو، یعنی لازم ماقیل هست، زمین یلزمهو برمیگرده به مای ماقیل، زمین مستتر در یلزم برمیگرده به محال، زمین ظاهر برمیگرده به مای ماقیل. این محال اگر لازم آید از ماقیل فیلزمهو، این محال لازم ماقیل هست، ولی اون که نفس حیات شایه باید نباشن، یعنی ولی اون که اون مقدم رو نداشته باشیم، ولی اون که اون مقدم رو نداشته باشیم، این محال لازم میاد. پس این مقدم منشأ محال نشده. تا شما مقدم رو مقدم قرار بدید و این محال تالی قرار بدید و نتیجه مطلوبتون رو بگیرید، پس مغالطه از این ناحیه آمده که شما این کانت نفس و الحیات شیئن واحدن رو مقدم قرار دادید و سبب قرار دادید، علت قرار دادید برای نتیجه که میخواستید بگیرید، یعنی برای پیش آمدن اون محضور، در حالی که این سبب اون محضور نبود، چیزی دیگه سبب اون محضور بود. بنابراین اینی که شما مقدم قرار دادید، علت گرفتید، چه باشد چه نباشد، این محضور لازم میاد. از اینجا نتیجه میگیریم که اینی که شما مقدم قرار دادید محضور نبوده. عبارت کوتاهی عرض میکنیم، توجه کنید. مقالط ادعا نمی کنه که اینی که من مقدم قرار دادم سبب منحصر برای این تالیه. اگر میگفت سبب منحصره، ما میگفتیم نه اینطور نیست، سبب دیگر هم دارد. ولی ادعا نمی کنه سبب منحصره تا ما بهش بگیم سبب دیگر دارد. اون ادعا میکنه که این مقدم سبب هست. ما چون این تالی رو از جای دیگه میتونیم در بیاریم، میگیم که این مقدم، ما میگیم که این تالی لازم میاد چه این مقدم باشه چه نباشه. اون ادعای انحصار نمی کنه، ما نمیخوام انحصارشو باطل کنیم، ادعای انحصار باطل کنیم، چون ادعای انحصار نداره. میخواد ادعا کنه که محضور در پی این مقدم پیش میاد. ما میخوام بگیم نه، این محضور مال جای دیگه است. اون مطالبی که قیل، اون چند یه خط نصفی که گفتی، اون تو رو به هم محضور انداخت، نه این مقدم. پس این مقدم رو تو علتی رفتی اشتباه کردی، اگه بشکافی میبینی جای دیگه اشتباه کردی، جای دیگه به مشکل خوردی، اونجا که حیات رو کن گرفتی اشتباه کرده بودی، نه اینکه این مقدم تو به این محضور انداخت. اون که حیات رو کن اخذ کردی تو رو به محصول انداخت، پس این سبب نبود، سبب یه چیز دیگه بود. بنابراین چه این سبب باشد که تو گفتی، چه نباشد، اون محصول لازم میاد، چون جای دیگه این محصول رو درست کردی. و هاهونا، این تموم شد. هاهونا اشاره داده به تزلیلی که در 8 خط قبل آمد، اما تزلیل العارض من وضع ما لیس به علتن علتن، که اول بحث امروزمون بود. هاهونا اشاره داره بود، هاهونا یعنی در قیاسی که مغالطه اش از نایه و از امالیسه به علت علت هم باشد فإن القیاس منتجون، در چنین موردی قیاس منتج است، ولکن لا للمطلوب، یعنی منتج مطلوب نیست، منتج هست پس خود قیاس اشکال نداره، منتج مطلوب نیست، یعنی اون بطلان مقدم رو که مطلوب شماست نتیجه نمیده. اما سبب هفتم که آخرین سبب از اسباب مغالطه معنوی، از اسباب معنوی مغالطه است، اینه که جمع کنیم مسائل در مسئله واحد. مسئله از ماده سؤاله. بسیاری از مغالطه ها با سؤال شروع میشه، مغالط میاد از مخاطب سؤال میکنه، بعد مخاطب ناچار این سؤال جواب بده. ما به مخاطب میگیم مجیب، همونیست که به مغالطه گرفتار میشه، اون سائل مغالطه، اونیست که میخواد مخاطب به غلط مندازه، و مخاطبی که به غلط میفته مجیبه. این سائل میاد سوال میکنه، دو تا مسئله رو میخواد سوال کنه، ولی این دو مسئله رو تو هم ادغام میکنه. اگر جدا جدا سوال میکرد مخاطب راحت جواب میداد، سوال اولش رو جواب میداد، سوال دوم اون جواب میداد. اما این آمده دو تا مسئله تو هم ادغام کرده، جمع مسائل کرده، فی مسئلت واحده، جمع کرده چند سوال تو یه سوال و مطرح کرده. توقع هم داره که مخاطب یه جواب بده، مخاطب هم اشتباه میکنه یه جواب میده، در حالی که دو تا مسئله است، دو جواب جدا میخواد، اما یه مسئله حسابش کرده و یه جواب میده، این جواب مغالطه در میاد. اگر جدا میکرد دوتا مسئله رو و جواب میداد مغالطه ای نبود، اما چون دوتا مسئله رو توی یه مسئله مندرش کرده و با یه جواب میخواد جواب هر دو مسئله رو بده، مغالطه گرفتار میشه. مثلا فرض کن اینطور میگه، مثالی که خود ایشون میزنه، هل الارض بحرون او سماون. خب این دوتا مسئله است، هل الارض بحرون یه مسئله، هل الارض سماون اینم یه مسئله. خب این اگر جدا جدا سوال کنه هر دو رو مخاطب جواب نفی میده، یا لااقلشون سماعون رو جواب نفی میده، حل لرز و بحرانشو شاید خود شک کنه ولی در سماعونش شک نمی کنه. اما حل لرز و بحران و سماعون گفته میشه و گوینده توقع داره که یکی از این دو احتمال پذیرفته بشه، چون بگه بحران یا بگه سماعون، چون مثل این که سوال نشون میده همین دو فرض ما در مورد عرض داریم، یا اینه یا اونه، کدومه میپرسه کدومه، اون مخاطب هم فکر میکنه باید یکی از این دو رو بگی دیگه، حالا یا انتخاب کنه بحر رو یا انتخاب کنه سمن. البته در این مثال روشنه که اشتباهست، یه مثال میاره که مخاطب نتونه بفهمه که این طرف سوال انتخاب کنه یا اون طرف، این طرف انتخاب کنه یه جور ردش میکنه، اون طرف هم انتخاب کنه یه جور دیگه ردش میکنه. اما اگه مخاطب از اول سوالا رو جدا کرد و جواب داد، دست مغالط بسته میشه دیگه، نمیتونه ادامه بده کارش. پس توجه میکنید که علت به غلط افتادن مخاطب این است که سوال چند تا سوال رو در یه سوال جمع کرده و توقع داره که مخاطب هم همین یه سوال رو به یه جواب بده. روشن دیگه، اصل بس روشن، خیلی مسئله سنگین نیست. البته این مثالی که ما زدیم، حل الارض و بحرون و سماعون، این در جاییست که محمول مسئله مردده، ارض موضوع مسئله است، محمول مردده، حل الارض و بحرون و سماعون و مغالطه پیش آمده. گاهی هم ممکنه موضوع مردد باشه، محمول واحد باشه، مثل از زیدون ام امرون انسانون، حالا مثالش میاد توضیح میدم انشاءالله عرض میکنه، از زیدون ام امرون انسانون، محمول انسانه، اون مردد نیست، موضوع از زیدون ام امرون مردده. اینجا دو تا مسئله است، جمع شده توی مسئله، از زیدون انسانون، امرون انسانون، این دو تا مسئله است، هر دو رو جمع کرده توی مسئله، گفته از زیدون ام امرون انسان، بعد مخاطب هم به اشتباه میفته. پس سه صورت ما در اینجا داریم، مسئله رو به صورتی که به نحو تعدد متعدد مطرح کنه، تو هم قرارشون نده. این یه صورته که این باعث میشه اشتباه رخ نده. صورت دوم اینه که مسئله رو مسائل رو توی یه مسئله ببره، منتها به این صورت که محمول مردد کنه. صورت سوم هم همینه، یعنی دوتا مسئله رو توی یه مسئله میبره منتها به این صورت که موضوع رو متعدد کنه. اون اولی که مسئله ها جدا مطرح بشن اشکالی نداره، اشکالی پیش نمیاره. اونجا که مسئله ها توأم میشن اشکال پیش میاد، چه محمول مردد باشد چه موضوع مردد باشد. و اما تزلیلی که واقع است از ناحیه جمع المسائل فی مسئله واحده، چند تا سؤال رو تو یه سؤال جمع میکنه، فهو انتجمه، مخاطب نمیخونیمش، غایب مجهول میخونیم. فهو یعنی این تزلیل، این است که جمع شود چند تا مسئله توی یه مسئله. لیل تمس، اونو مجهول خوندم تا اینم مجهول خونده بشه. لیل تمس انها جواب واحد، چون تا درخواست شود انها از این مسائل یک جواب. با اینکه چند مسئله است و چند جواب لازم داره، اما جوری میاره که گویا مخاطب موظف است یکی از این دو رو انتخاب کنه. اگر میگفت حل الارض بحران، میگفت نه. حل الارض سماون، میگفت نه. حالا گفته حل الارض و بحران و سماون، مخاطب گمان میکنه بالاخره باید یکی از این دو رو انتخاب کنه. حالا یا سماون انتخاب میکنه یا بحران انتخاب میکنه، بالاخره غلط از همینجا شروع میشه. لیلتمس انها جوابون واحد، یعنی مسائل در یه مسئله جمع شده، تا درخواست شود از این مسائل جواب واحد. و احکامها، توجه داشته باشید، واو حالی است، در حالی که احکام این مسائل مختلف است. یعنی چی مختلف است؟ یعنی لا تحتمل جوابن واحدا. این لا تحتمل جواب واحدا تفسیر اون مختلف است. در حالی که احکام مسائل مختلفن، یه جواب رو قبول نمی کنن. ولی خب مغالط کاری کرده که این مسائل مختلف که احکام مختلف دارن یه جواب برشون کافی باشه. فیجاب یا بله فیغلط، یعنی اون مجیب یا مخاطب به غلط میفتد، یا پس غلطی حاصل میشود. همه رو مجهول بخونیم، چه خودش یجاب هم مجهول گرفته. فیغلط، غلطی حاصل میشود، فیجاب، بعد از این که غلط حاصل شد جواب داده می شود. یعنی مخاطب جواب میده که جواب باطله. فیون تج، یعنی از جانب مغالط، منها از این جواب محال نتیجه گرفته میشه. فیون تج از جانب مغالط، فیون تج از جانب مغالط، منها از این جواب محال. یعنی جوابی رو مخاطب داد که اون جواب غلط بود، بعد مغالط از همین جواب غلط محال نتیجه میگیره و میگه حرف تو مستلزم محال شد، پس حرفت باطله. اون وقت مخاطب رد میکنه، در حالی که مخاطب حرفش درست بوده. این جواب اون رو، حرف این مخاطب رو نادرست کرد، نظرش رو باطل کرد. علتش هم همین بود که مخاطب نتونست این مسئله از هم جدا کنه. هرچند این مثال که ابن سینا میزنه مثال واضحیه، توش خیلی آدم گیر نمی کنه، راحت جواب میده. یه جاییست بالاخره ممکن جواب خیلی واضح نباشه، بعد اون وقت چند تا محمول توی یه مسئله بیاد، آدم ندونه کدومش انتخاب کنه. خب این تموم شد، یعنی تمام این سبب، بیان سبب هفتم همین بود دیگه. بعدش باید مثال بزنیم و توضیح بدیم. ولی خب ابن سینا دو مرتبه مسئله رو مطرح میکنه و چه بحث کامل میشه. در این مثالی که ما زدیم، حل الارض بحرون و سماون، موضوع واحد بود. در اون مثال دوم که ازیدون ام امرون انسانون محمول واحد بود. در مثال اول محمول متعدد بود و موضوع واحد، در مثال دوم برعکس بود، موضوع متعدد بود محمول واحد. حالا اگه موضوع ها متعدد بودن، محمول ها متعدد بودند، هم موضوع متعدد بود هم محمول، ایشون میفهمد اینجا مغالط خیلی ماهر نبوده، جمع مسائل فی مسئلت واحد کرده، ولی بازم مسائل متفرقند، بازم مسائل متفرقند، چون موضوعشون جداست، محمولشون جداست. جمع کرده اینه کنار هم ذکر کرده، اون کافی نبوده، باید یه جوری در هم ادغامشون کنه، این ادغام نکرده، موضوع رو جدا گرفته، محمول رو جدا گرفته، دو تا مسئله کنار هم ذکر شده. اینجا غالبا اشتباه رخ نمیده، مخاطب به غلط نمیفته. اما گاهی با اینکه مسئله ها متفرقند غلط حاصل میشه، اونجا توضیح میده، اونجا جاییست که یا محمول واحد بشه موضوع متعدد یا برعکس. این توضیحیست که ایشون در قسم اخیر، یعنی در این قسم هفتم ذکر میکنه که مطلب رو کامل تر کنه. بله عرض کردم اون دو سه خطی که ما خوندیم تمام مطلب رو گفت، میخواد توضیح بیشتری بده و مطلب کامل تر بشه و دیده نصف صفحه بلکه بیشتر، شاید هم یه صفحه و نیم طول میکشه. از اینجا من شروع کنم چون وقتم ظاهرا تموم شده، فکر میکنم بذاریم شاید جلسه بعد.